أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هر وقت پای تلاوت قرآن شما میشینیم نه باقی عرض میکنم، اصلا البته کلام خدای متعاله، ولی به هر صورت آدم واقعا به هم میریزه. من آیاتی رو میخواستم توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم، متو آیاتی که تلاوت کردن الحمدلله دل ما رو برد. در بحث صبر بود، توفیق ما انشاءالله بر این باشه. این موضوع رو میخواستیم گفتگو بکنیم، حالا این آیات رو تلاوت میکنیم که تلاوت فرمودن. آیاتی که تلاوت فرمودن سوره بقره بود، قسمت اولش آیه 153 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئک هم المهتدون صدق الله العلی العظیم. این بخش اول تلاوت ایشون بود. من اجمالا معنا می کنم و انشالله بریم قسمت دوم آیات. ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که به من اعتماد کردید، ای کسانی که منو قبول دارین، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که منو باور میکنید، استعینو، استعانت بجوید، یاری به طلبید، قدرت طلب کنید، یاری طلب کنید، به صبر و صلات. معناش میشه به صبر کردن و صلات معنای لغویش میشه توجه به خدا. در معنای اصطلاحی صلات میشه نماز. در معنای دیگر اصطلاحی که اهل بیت علیهم السلام برای صبر داشتن فرمودن روزه. اولا عنایت کنید، اینی که وهابیا میگن یا کنستعین، فقط از تو استعانت میجوییم، قرآن میفرماید استعینوا بالصبر والصلات، از صبر و صلات استعانت بجوید. این دستور خدای متعال، یعنی به این دو آدم توانمند میشه. ببینید، نه اینکه به این دو آدم صبور میشه، چون استعینوا بالصبر، به این دو آدم جون میگیره، یعنی بنا داشته باشه به این که صبوری کنه، بنا داشته باشه به این که صبر کنه، به صبر و صلات یا به روزه و نماز. و بعد داریم حقیقت روزه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اللهم صل على محمد و آل محمد، و حقیقت نماز امیر المؤمنین علیه السلام که در اون آیه فرمود و انها لکبیرتون الا علی خاشعین نماز سنگین میاد، مگر بر خاشع، در اینکه ظاهرش این روزه باید سنگین بیاد چون گرسنگی داره و تحمل یه بیشتر از نیم روز. حالا به هر حال، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که اهل باور و ایمان و قبول منید، به صبر و صلات یاری بجویید، یاری به طلبید، استعانت بجویید. ان الله مع الصابرین، خدا با صابران است. توفیق داشته باشیم که آیات قرآن رو که تلاوت میکنیم از امام زمان علیه السلام نور قرآن رو طلب کنیم، نور فهم رو طلب کنیم، توفیق عمل رو طلب کنیم. ان الله مع الصابرین، مع یعنی کنار منه، یعنی با منه، مع یعنی این. اینو ترجمه نکنید که خدا روز قیامت با صابرانه. همین الان یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، هر کس بنای بر صبوری داشته باشد خدا در کنار اوست، خدا یاری میکنه او رو، بنای صبوری داشته باشه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اون کسانی که صبوری میکنن گروهی از این همونایی که در راه خدا کشته شدن، صبوری کردن بر این رنج، صبوری کردن بر این جهاد، بر این جنگ، بر این دفاع صبوری کردن. به کسی که در راه خدا کشته می شود به او مرده نگو، بل احیا اون، بلکه زنده، ولیکن لا تشعرون، اما شما نمی فهمید. نمی فهمید نه اینکه مطلقا نخواهید فهمید، نه نه، انتظار میره شما بفهمید، شعور داشته باشید، ولی بیشعوری میکنید. به کسی که در راه خدا میمیرد، کشته میشود، شما روی نفهمیتون به اون میگه مرده، ولی اون نمرده. عنایت کنید، داستان صبر، داستان به کسی که در راه خدا کشته میشود نگویید که مرده است. این نکته ای که من میخواستم آخر عرضم بهش تذکر دم تو همین آیه عرض کنم. گاهی بعضی سوال میکنن حضرت زینب سلام الله علیها شهید شدن یا مثلا از دنیا رفتن. من میخوام بگم یه کسی که یه عمر با صبوری و مصیبت زندگی کرده، هر طور بمیره در راه خدا مرده. این که فوق شهیده، که شهید میدان ممکنه مثلا به سید و شهدا علیه السلام ملحق شده یه هفته، دو هفته، یه ماه، یه سال. حضرت زینب از اول اینجا بوده. مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام بوده، مصیبت امام حسن علیه السلام، مصیبت سید و شهدا علیه السلام، مصیبت بعدش اسارت و و و مصیبتی که ذره ایش رو شما پخش کنین به گروه آدمیان صبوری نمی کنن. بعضی ها ذهنشون میره یه جاهایی، یه چیزایی رو جستجو میکنن که آدم وقتی میاد بیرون و میسه میگه اصلا چرا من این کارو میکنم؟ مگه شهید حتما کسیه که بره توی میدان و مثلا فرض کن با تیغ شمشیر؟ و اون وقت ما حضرت فرمودن سید و شهدا علیه السلام به مادر وهب گفتن، گفتن لازم نیست شما به میدان برید، وقت شهادت یه زن به چی میشه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله شهیدن دیگه، ولی نرفتن تو میدان به ظاهر نبرد کنن، به جنگن، شمشیر بزنن، شمشیر بخورن، ولی مصیبتی دیدن که بر این مصیبت و بر این درد و بر این رنج و بر این ضرب و بر این شتم و بر این چیزا در واقع حضرت از دنیا رفت. فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و لا نبلون نکم، لام تأکید، نون آخرش تأکید، و لا نبلون نکم. ببینید، تردید نکنید، شک نکنید، بی تردید، بی یقین شما آزمایش میشین به شیء من الخوف و الجوع، به یه چیز مختصری از ترس تو دلتون بیفته، نکنه فلان، نگران شین، یا گرسنگی، و نقص من الانبال و انفس، یه کاستی در اموالتون، ضرر میکنید، کاسبیتون رونق نمیگیره، درختاتون ثمر نمیده، مزرعتون نصفش آتیش میگیره، مثلا خدا آتیش نمیزنه، یه اتفاقی میفته ولی مصیبتشو تو میبینی. خدا امتحان میکنه و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، مال و جان و اون نتایج عملت، نتایج عملت که حالا مثال زدیم میوه یا هر چی دیگه. خب ما بی تردید شما رو میآزماییم. لازم نیست خدا بلا از آسمان بفرستد، کافیست یه نفر همسایه بد اخلاق داشته باشه، خدا متعال بگم میخوام امتحانت کنم. خدا همسایه رو بد اخلاق نکرده، خدا همسایه رو تحریک به بد اخلاقی نمیکنه، تو رو میخواد امتحان کنه. و بشر صابرین، ببینید بشر صابرین مال اینجاست. اگر به شما یه بشارت بدن دلتون شاد نمیشه؟ وقت به کی بشارت میدن؟ به کسی که الان که نشسته فکر میکنه همه چی داره از هم باز میشه. یه کسی باید بیاد بشارت بده، بگه نگران نباش دیگه، پیش رو این اتفاق میفته. بچه داره تلاش میکنه درس بخونه، رفقاش دارن بازی میکنن، صداشون میاد، این میبینید ناراحت داره درس میخونه، میرین شما بهش میگه پسرم قصه نخور، امتحانو تموم میشه، تو هم میری بازی میکنی ولی نمره خوب میاری، موفق میشی. دلشو آروم میکنید با این بشارت، درسته یا نه؟ موقعی که به این نفر بشارت میدن او باید دلش آرام بشه، دلش قرص بشه، درسته یا نه؟ خدای متعال میفرمایند که بشر صابرین، بشارت بده صابران را. این بشارت که اون کسی که خدا که داره امر میکنه که تخطی نمیکنن که اون کسانی که مأمورن، اهم از این که حالا تو سوره فصلت میخوانیم تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، چه ملائکه در واقع مقرر میشه بشارت بدن، چه هر کسی که از سوی خدای متعال مأمور است بر این بشارت، درسته؟ او تخطی نمی کند در اون چیزی که مأمور است، بشارت میدهد. دل طرف چی میشه؟ آروم میشه. خب اینجا یه عنایتی بکنید، ما در مورد مشکلات و ببخشید بحث امشب ما همین بحثی است که توفیق داریم گفتگو میکنیم. ما فکر نکنید به خاطر آیه از بحث جا موندیم منصرف شدیم، نه، اون بحث رو داریم اینجا در داخل همین آیه گفتگو میکنیم. ما معمولا وقتی میخوایم مشکلات رو بررسی کنیم چگونه است، معمولا گوش ما صدای اون کسی رو میشنود که غر میزنه، ناشکری میکنه، میگه این چه شرایطه، این چه زندگیه، این چه وضعیه، دلار اینه، طلا اینه، آینده معلوم نیست، اینا رو ما میشنویم به گوش ما میرسه. خب اینا که صابران نیستن، که اینا اونایی نیستن که قرار گذاشتن در پیشگاه خدای متعال بگن خدای ما رو داری آزمایش میکنی، باشه ما صبوری میکنیم. خدا اونایی که صبوری میکنن کجان؟ اونا آرامن، اونا مؤدبن. باید برین پیششون بشینی بگید اوضاع چطوره؟ میگه الحمدلله، الحمدلله. تو شما به حرف نیاری که حرف نمیزنه، که چون مشکلی که نداره، این مشکل نداره، یعنی نمیخواد جیغ و داد کنه. ببینید صفت صابر اینه که آخ و اوخ نمی کنه. ما نیست معمولا اونایی که آخ و اوخ میکنن صدا اونا رو میشنویم، فکر میکنیم دنیا اینطوریه. یعنی وقتی که بالا پایین میشه آدم انتظار داره همه چی کار کنن، قور بزنن. ببینید تو همین جامعه که داریم زندگی میکنیم، اصلا از اول انقلاب که بعضی موقع این تصویرها رو نشون میده، مثلا جنگ، طرف اومده، زنه اومده، یه زنه مسنی پیرزنی از دنیا هیچی نداره، مثلا یه حلقه مال ازدواجش خیلی نازک، مثلا میگه میشه من اینو بدم کمک کنم؟ این یه آدمه، یه آدم هم همون موقع میگه برم کجا چی بخرم که مثلا جنگ تموم شد گرون بشه، مثلا یه ما دیگه ما سودشو بکنیم. من نمیخوام بگم کاسبی نباید کرد، نه نه، بس اون نیست، بس که تو دل من چی میگذره. آدمایی که آدم میبینه مثلا یه نفر فرض کنید 100 داره، داره قور میزنه، یه نفر یکم نداره، اصلا نیشاد، قیافه باز، مؤدب، شکر خدا میکنه. و من حالا چون گفتم هی تکرار نمیخوام بکنم، گاهی آدم برخورد میکنه با آدمایی که مثلا کورن، یا یه عارضه ای، این مشهدی که مشرف بودیم من چند شب پیش عرض کردم که کسی که از ناحیه کمر به پایین نمیتونست راه بره، چه وضعی داشت، توی سرما نشسته بود، بعد بلند شد راه بره، خورد زمین، نتونست. این چقدر داشت از محبت امام رضا میگفت، چقدر قشنگ از امام رضا میگفت. اصلا یه جوری که آدم خجالت میکشید، میگفت من 20 شبه دارم میام میخوام از حضرتشون شفا بگیرم، نه گفت حاجتی دارم، نگفت میخوام شفا بگیرم. مؤدب مؤدب مؤدب. و بشر صابرین، کسی بناش به صبوری باشه، یک خدا میشد پیشش دیگه. ببخشید بالاتر از این که خدا همراه کسی باشه شما چیزی دارین؟ یعنی معیت دیگه. وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام حمام یا حمام سوال میکنه که صفات متقین رو بگین، حضرت اولین آیه رو تلاوت میکنن، ان الله مع الذین اتقوا، معیت رو میگن. بابا بالاتر از این که من با خدا باشم دیگه چی میشه؟ اولئک مع الذین انعم الله، یه دی هستن به جایی میرسن معیت پیدا میکنن با کسایی که خدا با اونا نعمت داده، درسته؟ و اونا با خدا. خب کسی که تو زندگی بناش به صبوری باشه خدا با اوست. کسی که تو زندگی بناش به صبوری باشه دلش شاده، همیان تو دلش میگن نترس. اولئک الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونایی که وقتی تو این شرایط مصیبتی هم بهشون وارد میشه، قالو، میگن انا لله، ما مال خداییم، از خدا نبا، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون، میریم پیشش. هیچ کدوم این اتفاقات از بین نمیره، همش اونجا ذخیره شد. اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات، صلات یعنی توجه، صلوات جمع دیگه، درسته؟ اینا اونایی هن که خدا همواره بهشون توجه داره، اینا اونایی هن که خدا متعال توجه خاصشون این متوجه اوناست. پس شد مع الصابرین، پس شد بشر الصابرین، پس شد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، رحمت. فرمود که انا انزلنا، فرمود این کارو بکنید لعلکم لعلکم ترحمون، جفت رحمتون من رب، از جانب خدای متعال رحمت بر اونا هست. و اولئک هم المهتدون، اونا اون کسانی هن که راهو پیدا کردن، اونا اونایی هن که تو راهن. مهتدی یعنی کسی که راه رو پذیرفته، هدایت رو پذیرفته، با هدایت داره زندگی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فصلت، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن صاحب ما خداست، الله، بر این عقیده و بر این گفتار ماندند، پایمردی کردند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل فعل مضارع یعنی می آید، علت دوام ملائکه میان سراغشون. الله تخاف ولا تحزن، اینایی که مال حلال میخورن گرفتارن به ظاهر، اونایی که گرفتاری دارن شاکرن، کی به اینا میگه شکر کنی؟ تو دلشون کی بهشون میگه بابا خدا هست؟ کی میگه؟ تتنزل علیهم الملائکه الله تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، بابا ما سرپرست اینیم تو دنیا، تو دنیا، تو دنیا ما هوا اینا رو داریم، به کاراشون میرسیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. هرچی دلت میخواد و هر چه که تقاضا داشتی، این از جانب خدای غفور و رحیمه ها، نفکر کنی تو شأنشو داشتی، خدای غفور و رحیم. ببینید آسود زندگی کردن را، با اطمینان زندگی کردن را خدا به ما نشون داده. ما میبینیم، با چشمای خودمون میبینیم. بچه ها یک کلیپی همین چند ساعت پیشه که به من نشون داد، کلیپش یه کمی طولانی بود، نه حالا خیلی، یه تیکتش یه بچه ای بود، ازش پرسید که به مناسبت روز پدر پرسید که مثلا پدر چجوری، گفت خیلی عالیه. بچه فقیر بود، گفت هر چی میخوام برام میخره. بعد این مسابقه اومد یه کمی بکاوه به اصطلاح، گفت یعنی هر چی گفتی میخره؟ گفت نه، بهش میگم، اولش میگه ندارم، بعد میبینه من ناراحت شدم، گریه میکنم، میاد بغلم میکنه، میگه باش گریه نکن، برات میخرم. همین برای من همه چی. دقت کنید، همین برای من همه چیه. کسی که در چانه زنی با خدای متعال برای حاجتش، وقتی حاجتش رو میگیره راضیه، این یه آدمه. اونی که وقتی حاجتشو به خدا میگه، خدا به هر حکمتی حاجتشو نمیده، احساس میکنه خدا او رو در آغوش گرفت، گفت ناراحت نشو بهت میدم، الان نه بعدن، این اینجا آروم میشه، یه آدم دیگه است. اون آدمی که چانه میزنه سر حاجتش، خدا حاجتشو بده، به ظاهر مؤمنتر میشه و حاجتشو نده، فاصله میگیره خدا. این یه مدله. اینه که میگه خدا اینا بهانه است، همین که تو من توجه میکنی مرا بس است. بچه ها چجوری زندگی میکنن پیش پدرشون؟ تو خانوادهشون چجوری زندگی میکنن؟ آیا اون پدر مادری که به محض که بچه به اصطلاح ما لب ترکوند، گفت اینو میخوام خریدن، این بچه ایست که، این پدر مادر ایست که بچه ازش راضیه؟ نه، نه. همه میگن دیگه، بشنوید، میگن همین که سایش بالای سر ماست، درسته؟ قیمت پدر به این نیستش که هر چی خواستی میخره، به این که پدره، به این که بالا سرته. دوستانی ما که مثلا چند سالی با ما اختلاف دارن، شاید کوچیک‌تر، پدرشو از دست میده، میگه فلان این کمرم شکست. حالا طرف خودش فرزند داره، خودش بزرگه، باباش از دنیا میره، کمرم شکست. ببین نمیفهمه بودنشو، ولی وقتی میره تازه دوزارش میفته. بچه ها تو کوچیکی به ما یاد میدن، به ما میگن، بچه های کوچیک میگن ببین از ما یاد بگیرید چجوری تو زندگی پدر مادرمون راحت زندگی میکنیم، شما هم راحت زندگی کنید پیش پدرتون امیرالمومنین، پیش پدرتون امام زمان، شما هم راحت زندگی کنید، خدا ولی شماست، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. درسته یا نه؟ بچه دلش قرصه که باباش میگه بابا من هستم، قصه نخور، چیزی نمیشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین اومدن فرمودن، مردم از چی میترسین؟ بابا دارین، امیرالمومنین، کار داشتین صداش بزنین. دنبال این نباشین اون که میخواین بهتون بده، دنبالش این باشین که صدا میزنید جوابتون میده. همین میاد پیش، چی میخوای عزیزم، مشکلی چیه؟ بعد آرومت میکنه. من قرآن نمیگه، قرآن نمیگه اونایی که اینجوریان ما مشکل رو برطرف میکنیم، نه نه، میگن انا لله و انا الیه راجعون، حالا میریم پیشش، درست میشه. درسته، این داستان بلا تشبیه حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب سلام الله علیها، مصیبت حضرت زینب سلام اصلا قابل توصیف نیست، اصلا قابل توصیف نیست، کجاش آدم بگه؟ یعنی واقعا یه بانو، یه خانم چقدر میتونه تحمل کنه؟ کجا رو داشته باشه؟ کجا رو ببینه؟ کجا رو بپاد؟ آتش بچه ها رو، پرپر زدن اینا از تشنگی رو، سید الشهدا علیهم تو گودی قتلگاه تنها افتاده، امام سجاد مریضه، این طرف بره اونا رو آروم کنه، بچه ها رو بگه نگاه نکنید، شرم داره میره اون طرف، چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ یه نکته ظریفی من عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما وقتی که احوالات بزرگان رو، حالا حضرت زینب سلام الله علیه کجا، ما کجا، نه، بزرگان دیگری که در این دنیا سختی کشیدن، مصیبت کشیدن، رنج کشیدن، ما وقتی که اینا نگاه میکنیم، ببینید فکر میکنیم من پیش خودم میگم اگر منم برم جبهه بجنگم اونجا به همه نشون میدم که منم چقدر صبورم، چقدر پاکار وامیستم، فرار نمی کنم، با گرسنگی، با تشنگی، با تهدید اینا صبر کن باریکلا. اما یه چیزی بهت بگم، اون آدمی که میگه اگر من برم به جنگ می جنگم صبوری می کنم، نشانش اینه که اینجا هم صبوری می کنم. نشانش اینجا زن و بچهش رو تحمل میکنه، رفقا و بچه محلا و همسایه و فامیلش رو تحمل میکنه. ببینید ما تو صبر کردن انتخابگریم. من میگم خدایا من بر این صبورم، مثلا بر این صبور نیستم. نه ببین این اسمش نمیگن صبوری، مثل ریاضت کشیدن این دراویشه، زن و بچه ها همه رو ول میکنن، کار کاسبی ول میکنن. میگم ما میم 4 ساعت ذکر میگیم، 5 ساعت ذکر، خب برو بگو. این مهم نیست. یه بد اخلاقی یه نفر که جزتو در میاره اونجا صبوری کنی هنره. دقت فرمودین، اگر قرار باشه صبر کردن و ما به خدا الگو بدیم، بیم خدا اینجاها ما صبوری، بیا ببین، خب این که رندیه، که زرنگیه که. نه، خدا میگه تو زندگی طبیعی بالا پایین میشی. ببینید اگه خدا به شما بگه این درختایی که کاشتی سال بعد میوش خوش میشه، شما صبوری میکنی میری یه کار دیگه میکنی، درسته یا نه؟ چون میدونی چه خبره. نه، همه کارا رو میکنی، زحمت ها رو هم کشیدی، قرار میوه همین 2 روز دیگه بره چیده بشه، یه دفعه سرما میزنه، یه دفعه یه اتفاقی میفته، هرچی. و نخصیل میدن اموال و انفس و ثمرات دیگه. یکی از دوستان ما چند روز پیش گفت فلان اینطور خدا دعا کن قیمت سکه پایین نیاد، قیمت دلار پایین نیاد. گفتم چرا؟ گفت من تازه رفتم برای کارم جنس خریدم با دلار این قیمت شنیدم، میخواد مثل قطعنامه بشه دلار بیاد پایین، بیاد پایین، من بدبخت میشم. گفتم چی؟ من دعا کنم تو بدبخت نشی بقیه بدبخت شن. چه دعاییه؟ من که عالمو کره زمینه که با خودم نباید ببینم که. بعدم مگه اون خدای روزی رسان مثلا با دلار تو روزی رو بد میده، میتونه تو ضرر کنی تو دلار 10 برابر جای دیگه بد بده، چرا اینجوری دعا میکنی؟ به خدا من کاری ندارم دلار بالا میره پایین میاد، تو به من روزی بده، تو وسعت بده، گشایش بده. داستان صبوری اینه. ببینید ما معمولا، من خودم عرض میکنم، ببین من اینجا الان نشستم، اینجا نشستم، اینجا صبوری نمیکنم، میگم اگه اینجا بلندشم برم اونجا صبوری میکنم. یه نفر اونجا نشسته ناراحت بیتابه، میگم اگه من برم جای او صبوری میکنم. خدا میگه جای او یعنی چی؟ هر جا هستی هم اونجا صبوری کن دیگه. حالا هر کی نگاه کنه زندگیشو. از خونت راضی؟ نه. از ماشینت؟ نه. از زن و بچت؟ از این اخلاقشون؟ نه. از کاسبیت؟ از رفقات؟ از همشهریات؟ از شهرت؟ از محلت؟ از میوه فروش؟ از لبنیاتی؟ از نونوا؟ خب میگه نه آقا، یعنی چی؟ من اگه قراره صبوری کنم و راضی بشم که این نمیشه که، اصلا نه پیشرفتی صورت میگیره نه تغییری. نه حضرت زینب اینجور فرمودن، گفتن اگه من بگم خدایا من جز زیبایی نمیبینم آنچه که تو مقدر کرده ای، وقت یعنی معناش اینه که من بر همه این چیزا مهر صحت زدم؟ نه، اینا خیالات منه. لذا معمولا ما مثل هنر پیشه تو کاراکتر دیگران خوب بازی میکنیم، اما تو کاراکتر خودمون، تو پوست خودمون نمی گنجیم. میخوام این رو رها بشیم و فکر میکنیم جای دیگه ما در واقع اهل صبوری هستیم. نه اینطوری نیست. ببینید اونی که تو زندگیش صبوره، بعضی از این احوالات این جوانایی که مثلا توی سوریه رفتن یا اونایی که قبلا رفتن، ببینید وقتی از پدر مادرشون میپرسن میبینید ببینید این مزاج تو زندگیش بوده، درسته؟ این همواره اینطوری بوده، یه اخلاقه. خب آدمی که صبوره، صبوره با کی داره معامله میکنه؟ ببینید چه معنایی داره یکی به من ظلم کنه، منو میگم دارم صبر میکنم. برای چی صبر میکنی؟ ظلم یعنی ظلم نه دشمن خدا، نه نه، مثلا شما میگی نمیدونم این رفیق من، این فامیل من داره من ظلم میکنه، ظلم میکنه، برای چی صبوری بکنی؟ برای چی صبوری بکنم؟ صبر معناش اینه. ببینید وقتی شما نگاه کنی به خدا صبوری کنی، میشه برای خدا صبوری کردن. اینو همه امتحان کردین، دیدین بچه کوچیکا با هم بازی میکنن، گاهی بچه کوچولوه بزرگتره رو شروع میکنه به زدن. بزرگتره به باباش نگاه میکنه، به مادرش نگاه میکنه، مادرش و پدرش میگه هیچی نگو. این همینجوری رو کتک رو میخوره، هیچی نمیگه، چون داره به مادرش نگاه میکنه، پدرش درسته جون میگیره. اما ما صبر بی‌هویت که نداریم، که صبری که هیچکی من نبینه. حضرت فرمودن که خدایا چون تو میبینی برای ما آسان است، تو نبینی که اصلا یعنی چی دیگه، نابودیم ما. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونجا چی میگن؟ یه مال خدایم ما، پیش او برمیگردیم، داره خدا رو میبینه. این معنای صبره، یعنی معنای عملیشو دارم عرض میکنم. آیا ما تو زندگی از این امتحانا داریم؟ بالا قرآن که میگه بی تردید دارید، شک نکنید که دارید. لا نبلون نکم. مطمئن ما اینا رو بد اخلاقی میکنیم، بی صبری میکنیم، گریبان چاک میکنیم و و و که بریم یه جایی که بگیم ما صبوریم. نمیشه. عمرت به سر میاد، زندگی تو با هیجان و شط و شلوغ کردن جلو بردی، بعد فکر میکنی صبوری. این نکته برای دوستان عزیز جوانی که تازه وارد زندگی شدن یک کلید طلاییه. بزرگواران قبل از این که نوارد زندگی لزومن ازدواج، شما ازدواجم نکنید دارین زندگی میکنید. بعضی میگن ما ازدواج نمیکنیم، نمیخوام مشکلاتشو داشته باشیم. خب مگه جای دیگه بریم مشکل نداری؟ همه جا مشکل هست. منتها اگه ازدواج کنی مشکلاتت اونجاست، نکنی ازدواج میشه مشکلاتت با رفقات، با کاسبیت، با محل کارت، با دیگران. فرق نمیکنه، همه دارن امتحان میشن. چون توجه کن مشکلات هر کس با خودشه. کل نفسین به ما کسبت رهین، درسته؟ مال خودشه، از جای دیگه که نمیاد. بله شما ازدواج میکنی، سختیایی رو باید تحمل کنی. ازدواج نمیکنی، خب سختی دیگران رو تحمل میکنی. مثال سادهش، اونایی که ازدواج کردن یه مشکلی پیش میاد براشون، مثلا تو زندگی زنگ میزنن به اون رفیقشون که مجرده براشون کارا رو انجام بده، میگه بچه‌م گیر کرده، اونم بدو بدو میره انجام میده. خب انجام میده، باریکلا انجام میده، خوبه، چرا انجام نده؟ ولی یادش باشه بالاخره این کارو کرد. خدایا ببخش، ما فکر میکنیم خیلی زرنگی، خیلی زرنگی، ولی این خبرها نیست. هیچ کس از تقدیرش نمیتونه فرار کنه، هیچ کس از امتحانش نمیتونه فرار کنه. خب من عرضم رو جمع بکنم. آیاتی که تلاوت کردن انشاءالله توفیق داشته باشیم. 153 سوره بقره بود که شروع شد تلاوتشون و سوره فصلت بود. آقا من بستمش، آیه چند بود یادتونه؟ بله شما حفظ خوندین، ولی دیگه حالا عرض کنم که سوره فصلت آیه، اگه چشم من درست دیده باشه، 30 باید باشه. آجا فکر نکن ما پیر شدیم ها. بله آیه 30 بود که تلاوت کردن، از آیه 30. آیات قرآنو که تلاوت بکنه آدم عجیبه، چون اینا معجزه است دیگه، آروم میکنه آدم. ببینید آیه چقدر زیبا فرمود، اونایی که ازا اصابت و مصیبه اینو به زبان میارن، و بعد روایته که مصیبت وارد شد بده اینو به زبان بیار، بگو انا لله و انا الیه راجعون. خود تلاوت این به زبان آوردن این خودش آرامش بخشه. وقت فرمود اولائک علیهم صلوات من ربهم، اونایی که وقتی مصیبت میاد این رو به زبان می آورند، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی از چیزایی که انسان رو صبور میکنه، از چیزایی که به انسان شرح صدر میده، از چیزایی که مصیبت را برای انسان آسان میکند، از چیزایی که دل آدم رو شاد میکنه، به معنی واقعی نه حق بازی، از چیزایی که دل آدم رو شاد میکنه آروم میکنه، مصیبت امام حسین علیه السلام. چون وقتی آدم مصیبت رو میبینه دیگه هیچ به نظرش نمیاد. ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. یکی از رموز تحمل شگفتی آور اونایی که تو کربلا بودن، از جمله حضرت زینب سلام الله علیها، در صبوری اینه که امام حسین اونجا امام میشه و او داره صبوری میکنه. اگه بچه های امام حسین گفت این آستینا رو در دهان گذاشتن دارن زار میزنن، سید و شهدا رسم تو گودی قتلگاه دار اونا رو میبینه. اگه دل اونا کبابه، بزرگوارانی که تو مجلسین همه اقرار میکنید، اگه بچه شما اذیت بشه دل شما کباب تره. اگه هست رقیه داره پدرش رو نگاه میکنه نگران، امام حسین وقتی به اون نگاه میکنه دلش کبابه. درسته؟ خب عبدالله ابن سنان از پدرش نقل کرد که پدرم گفت عمر سعد دستور داد زنان را سوار کنند. خب دیگه یذبحون ابناءهم، همه مردانشون سر بریدن. شتران را نزد حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند و آن گروه لعین دور زنان و فرزندان حسین را گرفتند و گفتند به دستور ابن سعد سوار شوید. حضرت زینب دیگه اصل کسی که مصیبت زده است اونجاست. حضرت زینب چون این منظره را دید ندا کرد سود الله وجهک یا ابن سعد فی الدنیا و الاخره. ای عمر سعد، تو دنیا و آخرت رود سیاه. تأمرها اولئ القوم بان یرکبونا و نحن وداع رسول الله صلی الله علیه وسلم. خجالت نمی کشی؟ داری دستور میده اینا بیان امانت های پیغمبر رو سوار شتر بکنن، حرم پیغمبر رو. فقل لهم يتباعدون عنا يركب بعضنا بعضا، بگو برن پی کارشون، ما خودمون یه کاری میکنیم. عمر سعد از آنان گفت از آنان دور شوید. زینب و ام کلثوم پیش آمدند و هر یک از بانوان را به نام صدا میزدند و سوار میکردند تا اینکه همه سوار شدند و از حضرت زینب و از زنها جز حضرت زینب کسی باقی نماند. به راست و چپ خود نگاه کرد. راوی گوید چون آن حالت را دیدم به یاد آوردم روز بیرون آمدن زنها از حجاز با آن عزت و رفعت و عظمت و جلالت که داشتند. امام سجاد آن منظره را دید، با اینکه از بیماری قادر به ایستادن نبود و از ضعف می‌لرزید، عصای خود را برداشته به آن تکیه نمود. به سوی عمه‌اش زینب آمد، زانویش را خم کرد، فرمود عمه جان سوار شو که قلبم شکست و اندوه هم زیاد شد. چون خواست آن بانو را سوار کند از ضعف لرزید، بر زمین افتاد. شمر لعین چون این بدید پیش آمد و به آن جناب تازیانه زد. حضرت زینب گریست. حضرت نهیب میزنن به شمر رو دور میکنن. میگه دیدم حضرت زینب تنها پیرزن سال خورده و سیاه رو پیش آمد زینب را سوار کرد. پرسیدم کیست؟ گفتن فزه کنیز حضرت زهرا سلام. در مجلس ببینید ما یه چیزایی میگیم، اصلا گاهی موقع چیزایی که در مورد امام حسین علیه السلام از آدم نمیشه بگه. بذارین یه چیزی رو به شما بگم. شما چه حالی دارین اگه همسرتون یا مادرتون یا خواهرتون رو بدزدن؟ چه حالی دارین؟ تمام تنتون میلرزه. این کی بود اینو دزدید؟ حالا بره جلو بره جلو بره جلو، بعد همسرتون رو یا مادرتون رو ببرن مجلس شراب، اونا اونجا نشسته باشن. شم شروع میکنه به بد و بیرا گفتن. بعد حضرت زینب سلام الله علیها به اون نهیب میزنه. بعد حضرت میگن که مگر گفتار خدا را فراموش کرده ای؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. چی فکر کردی؟ فکر کردین اونایی که خدا بهشون فرصت داده براشون خیره؟ امین العدل یبن طلقا تدیرو که حرائرک و اماعک و سوقو که بنات رسول الله. چی میگی ای فرزنده ای اون کسی که آزاد شده ای نسبت معلوم نیست؟ این رسم عدالته؟ زنان و کنیزان خود را پشت پرده جای داده ای؟ دختران پیغمبر را اسیر و دست بسته در برابر خودت اینجا داری صورتهاشون رو به همه نشون میدی و اونا رو شهر به شهر و کوچه به کوچه آوردی تا اینجا؟ حضرت نهیب میزنه به اون تا اینکه دیگه به اصطلاح ما یزید شرم میکنه. این جمله رو بگم عرضم تمام. مرحوم آیت الله بیرجندی، این برای من خیلی تکون دهنده باید باشه که برای نماز خوندن زورم میاد. دوستان عزیز، پسران جوان، دختران جوان، امشب متوسل بشین به حضرت زینب سلام الله علیه. مرحوم آیت الله بیرجندی از بعضی مقاتل معتبر نقل میکند که حضرت سجاد علیه السلام فرمودند به راستی عمم زینب با این همه مصیبت و مهنت که در راه شام بر او نازل شد نوافل شب از او ترک نشد. امام حسین علیه السلام هنگام وداع با خواهرش زینب فرمود خواهرم مرا در نوافل شب فراموش نکن. علامه شیخ جواهری در مقتل خودش آورده که فاطمه دختر امام حسین فرمود عمم زینب در شب عاشورا آن شب را در محراب و جایگاه نماز خواندنش در اونجا به خدای متعال استغاثه می کرد. هیچ کس از استغاثه و ناله او آرام نبود، صدای گریه او آرام نمی گرفت. امام سجاد فرمود شبی که عمم نماز شب را نشسته می خواند پرسیدم عمه جان چرا نماز را نشسته می خوانید؟ فرمود در هر شبانه روز یک گرده نان بیشتر به اسیران نمی دهم. امشب شب سوم است، سهم خود را به بچه ها دادم. از گرسنگی و ضعف رمقی ایستادن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.